رادیو تهران.
تهران ورزشی رادیو تهران رو میتونید از اپلیکیشن ایران صدا به نشانی ایران صدا .ir یا روی موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز بشنوید. تهران ورزشی شنبه تا پنجشنبه ساعت 8 صبح.
خیلی متشکرم از محمد عزیز. مطبوعات رو بررسی کردیم مثل همیشه، به خاطر اینکه مطبوعات صفحات اصلیش و تیترایی که کار میکنن بچه ها و دوستان و همکاران ما در حوزه مطبوعات برایند اتفاقات روز قبل هست، مخصوصا در حوزه فوتبال و البته در همین حوزه فوتبال هم همیشه بحث داریم اینکه چرا مطبوعات 90-95% بچه های حوزه مطبوعات حوزه فوتبال رو فقط کار میکنن. فکر کنم فقط روزنامه شوت هست که
خیلی روزنامه شوت سعی میکنه
که همه حوزه ها رو کار کنه. بعد این میشه یه دلگرمی برای دیگر ورزشکاران و وقتی کار نشه میشه یه دلسردی براش.
ما حتی تو حوزه بانوان هم یه روزنامه اختصاصی فوتبال بانوان داریم، یعنی رشته های ورزشی دیگه البته پرداخته نمیشه، ولی خب این که حالا به فوتبال بانوان میپردازن اتفاق خوبه.
ما خودمون الان تو تهران ورزشی یه چهارشنبه بانوان داریم.
بله
سالهاست یه چهارشنبه داریم ویژه بانوان و اونجا خبرهای مربوط به حوزه ورزش بانوان، گفتگوهای مربوط به این حوزه رو کار میکنیم و خیلی هم براش احترام قائلیم اون چهارشنبه رو. فرصت خیلی خوبیه که به تیم ملی جوانان اشاره کنیم محمد، با توجه به اینکه تیم ملی جوانان به رهبری صمد مرفاوی در حال حاضر در ازبکستان در جام ملت‌های آسیا زیر 20 سال حالا رقابت‌هاشو پشت سر می‌گذاره. بازی اولشو مقابل قطر برگزار کرد با تک گل امین حزباوی روی نقطه پنالتی تونست قطر رو شکست بده در گام اول. با استرالیا و ویتنام مساف میکنیم شنبه و سه شنبه پیش رو، هفته پیش رو. امین حزباوی بازیکن و پدیده آینده فوتبال ماست، بازیکن تیم فولاد که تو همین آخرین بازی مقابل الهلال اگر بازی رو دیده باشیم و یادتون باشه یه ضربه سر زد به دیرک دروازه الهلال، اگر کمی پایین تر بود چند سانت توپ گل میشد و اتفاق خیلی خوبی برای نماینده ایران رقم میخورد. به هر حال امین حزباوی شایستگیاشو نشون داده و حالا دیروز هم تو بازی ایران و قطر تونست ایران رو مقابل قطر پیروز کنه، اتفاق خیلی خوبی بود و دمش گرم. و اینکه بازی بعدیشون رو هم امیدواریم که همینجوری مقتدرانه پشت سر بگذارن، تو همین جام ملت‌های آسیا بتونن عملکرد خوبی داشته باشن، سوای نتیجه و عملکرد که میتونه مهم باشه و حتما مهم هست، نوع پرورش و این ساختن استعدادها مهمه، چون رده‌های پایه مثل نوجوانان، نونهالان، جوانان و امیدی که الان وضعیتش مشخص نیست، اینا میشن در واقع پایه آینده فوتبال ایران. این خیلی مهمه، این خیلی حیاتیه، بنابراین ما حتما باید نگاهمون به رده‌های پایه یه نگاه دووجهی باشه. اگر یه نگاه به نتیجه و جایگاه و شرایط مثبت اون تیم داریم، یه نگاهی هم باید داشته باشیم به در واقع استعداد، استعدادسازی، استعداد یابی و اینکه چجوری پرورش بدیم استعدادها رو که به سرمنزل مقصود برسن، به تیم ملی بزرگسالان برسن. کمک کنن به اون چرخه استعدادیابی، کمک کنن به اون چرخه‌ای که باید سیکلش مثل همه جای دنیا قشنگ بچرخه، مختل نشه. ما مختل شدن زیاد داریم توی ورزش. از ورزشکاران صحبت میکنیم، حالا بریم بخشی رو تقدیمتون کنیم، معرفی یکی از ورزشکاران شاخص استان تهران.
آندرانیک تیموریان سامرانی 15 اسفند ماه سال 1361 در محله مجیدیه تهران در خانواده ای ارمنی تبار به دنیا اومد. سرژیک برادر بزرگتر آن دو که در اکثر دوران بازیگری او به عنوان مدیر برنامه هاش فعالیت میکرد، از بازیکنای سابق استقلال تهران بود که سابقه بازی در باشگاه ماینتس آلمان رو هم در کارنامه داره. آندرانیک هم مثل خیلی از فوتبالیست‌های ارمنی ایران فعالیتش رو از سن 15 سالگی در باشگاه آرارات تهران شروع کرد و بعد از 2 بازی در تیم آرارات در 17 سالگی به تیم جوانان استقلال تهران ملحق شد. آن دو تو اون دوران به همراه مجتبی جباری و خسرو حیدری از استعدادهای پرورش یافته جوانان باشگاه استقلال به شمار می رفتند که زیر نظر صمد مرفاوی مربی وقت رده‌های پایه استقلال رشد و پرورش پیدا کردند. آندرانیک تیموریان برای بازی در سطح اول فوتبال کشور به ابو مسلم خراسان رفت و با دعوت به تیم ملی از سوی برانکو ایوانکوویچ حضور در جام جهانی 2006 آلمان رو تجربه کرد و به فوتبال اروپا معرفی شد. آن دو تابستان سال 1385 بعد از درخشش در جام جهانی به تیم فوتبال بولتون انگلستان پیوست و انتهای همون فصل جایزه بهترین بازیکن جوان باشگاه از نگاه هوادارا رو کسب کرد. تیموریان بعد از جدایی از بولتون راهی باشگاه فولام شد تا زیر نظر روی هاچسون به فوتبالش ادامه بده، اما این دوران خیلی طولانی نبود و پس از دوره‌ای کوتاه حضور در باشگاه بارنزلی او بعد از 4 به فوتبال ایران برگشت و راهی باشگاه تراکتورسازی تبریز شد. هافبک جنگنده تیم ملی که در رویدادهای بزرگی نظیر جام ملت‌های آسیای 2007 و 2011 و همینطور جام جهانی 2014 برزیل تیم ملی فوتبال ایران رو همراهی کرد، 11 فروردین سال 1394 و بعد از خداحافظی جواد نکونام از بازی‌های ملی در بازی دوستانه ایران برابر سوئد که با برتری 3-1 سوئد به پایان رسید، به عنوان کاپیتان تیم ملی انتخاب شد تا اولین کاپیتان مسیحی تاریخ فوتبال ایران لقب بگیره. دوران حرفه‌ای تیموریان در فوتبال باشگاهی ایران با حضور در تیم‌های سایپا، ماشینسازی و نفت تهران ادامه پیدا کرد تا اینکه سرانجام 9 مرداد ماه سال 1396 باز هم راهی تبریز شد و این بار با قراردادی 1 شاگرد لوکا بوناچیچ در باشگاه گسترش فولاد شد. اما زمانی که گسترش فولاد در نزدیکی قعر جدول قرار داشت، سرمربی این تیم آندرانیک تیموریان رو کنار گذاشت و او با جدایی از این باشگاه در سکوت و بدون هیاهو از فوتبال خداحافظی کرد.
تهران ورزشی.
جز فوتبال اخبار کدوم رشته ورزشی رو بیشتر پیگیری میکنه؟
فرهاد قائدی تفریش در قدیم امریکان میخوابه بیروزی فوتبال که تیم ملی از فوتبال ایران بعد از بازیه ناری کننده رو بار استرالیا
و سجادگان داده قهرمان المپیک میشه.
واقعا دلاوری کرد، بزرگی کرد حسن یزدانی. خدا بهت عزت بده نازنین پهلوان. دست نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان.
به نیمه دوم تهران ورزشی خوش آمدید. ما در نیمه دوم هم گفتگو میکنیم، همین که پرونده ای رو باز میکنیم و همین که مهمترین رویدادهای ورزشی بخش دیگرش که مونده رو با شما در میون میگذاریم. این که به هر حال ما چه رویدادهای پیش رو داریم.
روی خط
با جناب آقای داداشزاده عزیز صحبت کنیم در مورد همین قهرمانی. والیبال نشسته، میخوایم در مورد بسکتبال صحبت کنیم. آقای داوری رئیس محترم فدراسیون بسکتبال همراه ما هستن. حالا بریم به سراغ کشتی.
من به همراه محمد آقا محمدی در استودیو با محمد سیانکی صحبت میکنیم، همکار عزیزم. برخلاف الان مدت هاست در ادای پایه فعالیت میکنه محمد، در ادای پایه فوتبال در تهران، در استان تهران، و ردای پایه هم به شکلی ما صحبت کردیم در موردش، هم نیاز به توجه ویژه داره، هم اینکه نمیدونم تو استان تهران آیا یک به هم ریختگی داریم میبینیم در حوزه پایه، آیا یک سوء مدیریت در حوزه بالا دست داریم، نمیدونم. همه موارد رو میشه بررسی کرد واقعا، ولی یه نگاهی بندازیم به وضعیت ردای پایه با توجه به اینکه تیمی که محمد سیانکی هم هدایت میکنه یه حادثه دردناک رو هم پشت سر گذاشت. محمد جان سلام، وقتت بخیر.
با نام و یاد خدا سلام کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران. محمد جان سلام کنم خدمت شما آقای محمدی و خیلی ممنونم که این فرصت به من دادید.
سلام ارادت شما آقای سینانکی عزیز.
درود بر شما، ممنونم. خب من فقط چون محمد عزیز رو خب سالها در خدمتشون بودم در رادیو تهران با محمدادی نو برادر، فکر میکنم میتونن سهه بذارن و تایید کنن حرف منو که از سالهای خیلی خیلی دور، فکر میکنم این شاید برگرده به 15 سال قبل و چه بسا شاید هم بیشتر، من در رادیو تهرانم که ورزش از رادیو تهران رو داشتیم.
بله.
از همون سالها دغدغم فوتبال تهران، فوتبال پایه تهران.
بله
بود.
بله.
اگه غیر از این بوده
من نه درسته
و چقدر صحبت کردیم، چقدر در مورد این که با حضور مربیای سازنده، مربی اخلاق مدار، مربیای عاشق، نه مربیای کاسب، نه مدیرای کاسب. محمد جان ببینید، متاسفانه فوتبال تهران شده یک بنگاه کثیف اقتصادی. خیلی صادقانه و راحت خدمتتون عرض بکنم،
بله،
استثمار جوانها و نوجوانهایی که بعضن خانوادهشون با نداری مجبور هستن برای اینکه به خواسته بچه هاشون تن بدن و کمکی کنن به اونها که فردا شرمنده بچه هاشون نشن، با مبالغ هنگفتی بچه هاشون رو به عضویت تیم هایی در بیارن که با شواف ها، با نمیدونم روابط کثیف خانواده ها رو دارن فریب میدن و اتفاقاتی که هر چقدر میگیم کسی گوشش بدهکار نیست. و جالب این که الان منی که مدت هاست در فوتبال پایه دارم کار میکنم و میبینم، حس کردم، به عینه برام ثابت شده، در رسانه عنوان میکنم، مربیای کثیف در کنار زمین روی سکوها، حالا اگه اتفاقی هم بیفته تازه مدعی هستن که دارن درست کار میکنن و ما نباید در مورد این اتفاقات صحبت بکنیم.
محمد جان الان این اتفاقی که اول اینکه میخوام یه نمای کلی، یه توضیح کلی داشته باشیم در مورد تیم خودت بگو، احسان ری، درسته؟
بله.
در چه
بله.
ساعتی توی استان تهران دارید بازی میکنی؟
محمد جان متاسفانه باشگاه احسان ری اونطور که باید و شاید در موردش صحبت نشده، چون مدیر این باشگاه آقای عزیزیان الان به جرئت میتونم بگم قدیمی ترین باشگاه فوتبال تهران هست.
بله. یعنی
قدمتی بالغ بر 35 سال 40 سال داره در تمام رده ها، چون خب خدا آقای عزیزیان، من خودم چون بازیکن همین تیم بودم در شهر ری هست و بچه های مستعد شهر ری و بچه هایی که حالا به هر شکل میان و ما بر اساس شایستگیشون، یعنی هر کسی اومده در همه رده های ما، در از رده نونهالان تا بزرگسالان و حتی پیشکسوتا، میخوام بهتون بگم حتی پیشکسوتا هم کسی بیاد بر اساس شایستگی انتخاب میشه. قرونی از کسی ما پول نمیگیریم، چه بسا ما حتی به بچه ها کمک مالی میکنیم، البسه همه چیز رایگان در اختیارشون هست و در مورد مسائل اخلاقی و مسائل انضباطی بسیار، خود من میشناسی، بسیار برام حائز اهمیت هست و هر جایی من وای نمیستم و تن به هر کاری نمیدم. ما سالهاست داریم اونجا فعالیت میکنیم که البته خب من با توجه به شرایطی که در رسانه دارم متاسفانه نتونستم از خیلی بیر چی میگن تو این باشگاه فعالیت داشته باشم. جدیدن حالا یکی دو سالی هستش که به خواسته آقای عزیزیان در کنارشون هستن تا بلکه بتونم کمکی بکنم. ولی تو این چند ساله متأسفانه چیزهایی دارم میبینم که بازگو کردنش جز تأسف چیزی نداره. آقای محمدی میرعزیز، آقای آقا محمدی، روابط پنهانی پشت پرده با بعضی از داوران، بعضی از بازیکنها، بعضی از تیمها، تغییر نتایج و چیزی که باعث میشه که بازیکن تو این رده سنی تو یک فشار و استرس بسیار وحشتناکی قرار بگیره، تمرکز لازم رو نداشته باشه و این فشارها داره بنیان خانواده ها رو از هم میپاشونه و دیگه به قول معروف چیزی که عیان از چه حاجت.
واحدی هم وجود داره تو هیئت فوتبال برای مثلا انعکاس این موارد و پیگیری اونها؟
اصلا و ابدا. یعنی من بارها با آقای دکتر شیرازی هم اینو گفتم، حضوری، تلفنی، پیامکی ازشون خواهش کردم روی یه سری موارد خودشون ورود بکنن. دیگه حالا قرار نیست رو موارد جزئی ورود بکنن، ولی اینکه من با سند یه سری مدارک رو خدمتشون ارائه میدم و میبینم آب از آب تکون نمیخوره، خب طبیعتاً از آقای دکتر شیرازی یاد فوتبال بعد یه خورده گرفت دیگه. اینجوری که طبیعتاً نمیتونیم انتظار داشته باشیم ایشون کل مسائل رو بخواد واکاوی بکنه، ولی یه مسائلی هستش که مثلا وقتی که داوری که ایشون انتخاب کرده زیر نظر هیئت فوتبال تهران داره فعالیت در سطح لیگ برتر تهران سوت میزنه، ایشون اصلا نمیشناسش، خب به قول معروف باید تأسف بخورد. داوری که ما سند بردیم براش که آقا با این میلیون تومن نتیجه بازی رو عوض کرده، خب ببین این چیزا رو بازیکن نونهال نوجوان میبینه، وقتی که
تأثیر
حالا یه تعداد اندک داور فاسدی که حالا داورای بسیار سلامتی هم هستن تو فوتبال تهران، منکرش اصلا نمیشیم، ولی همین تعداد داوری که با فساد فوتبال تهران رو دارن نابود میکنن، یا مدیرایی که فوتبال تهران رو، یا مربیایی که متأسفانه الان مربی قهوه خونه ای هستن محمد جان، یعنی تو قهوه خونه ها همین الان نشستن، راحت بهت بگم قلیون دستشونه، دارن تصمیم میگیرن، بازیکن جابجا میکنن، تیم جابجا میکنن، کلونی تشکیل دادن و ولی میدونن هم الان مثلا تو کدوم قهوه خونه داره این کار انجام میشه، اصلا قیافه هاشون دیگه تابلوه، یعنی دیگه اصلا همه میشناسن، انگشت نما هستن، ولی رسیدگی نمیشه و قرار است که یه آماری ارائه بشه، کمیت رو کیفیت رو فدای کمیت میکنن، تعداد تیم ها افزایش پیدا میکنه سال به سال، قیمت ها وحشتناک و سرسام آور، نمیدونم آدمی رو باید کی بگه که الان محمد جان اصلا من یه بخوام از شما یه سوال بکنم، از آقای محمدی سوال بکنم، شما شنیدی تیم اجاره کنن، تیم اجاره بدن؟
والا تو این هیئت فوتبال تهران کلا تو حوزه تهران خیلی چیزای عجیب و غریب میشنوید.
نه 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 اصلا اینو شما میتونید یه چیزی به من بگید
اصلا
که من
به طرز عجیب و غریبی آقای سیانکی قیمت تیم‌ها رفته بالا در حدی که توان خرید برای خیلی ها دیگه وجود نداره، اجاره میکنن. اینقدر که قیمت ها سرسام آور
رفت
و پولهای عجیب و غریبی سر جا به جای بازیکن ها داره رد و بدل میشه، حاضره یه سال تیم رو اجاره کنه بعد پول خرید یه تیم رو ازش در میاره به راحتی.
خب آخه اینه که من میدونم شما میدونید و دیگه گوش فلک رو کر کرده، پس کی باید رسیدگی بکنه؟
ما که کلن از آقای شیرازی هیئت فوتبال کاملا ناامید شدیم، این عزیزان بپردازن به انتخاباتشون و برنامه ریزی برای مهندسی کردن انتخابات. حالا دیگه همه متوجه شدن توی این هفته که توی انتخابات هیئت فوتبال چجوری مهندسی شده، اون کسایی که به عزیزان رأی ندادن رو با چه روشی شناسایی کردن. اصلا به مقوله هیئت فوتبال تهرانی که کاملا باید بذاریم کنار، چون آقای شیرازی هم اصلا علاقه ای ندارن که تعامل با رسانه ها داشته باشن، پاسخگو باشن، چون ما همیشه تلاشمون این بوده که کمک کنیم به فوتبال پایمون. اصلا ما باکس پنج شنبه هامون رو ویژه اختصاص دادیم به استعدادیابی، بحث ورزش پایه، خصوصا داریم فوتبال رو رصد میکنیم. میدونم شبکه‌های دیگه همکارای دیگه‌مون هم دارن مصرانه سر این قضیه پافشاری میکنن.
آقا محمدی من خیلی عذرخواهی میکنم، بحث استعدادیابی یک دکون، یک مغازه ده نب شده، اصلا ما بحث استعدادیابی نداریم، اصلا یه چیز خنده داره. من بهتون بگم که متاسفانه بعضی از کسایی که خودشون اسطوره‌های این فوتبال میدونن با یک تبلیغات، یک شوهایی که خانواده هایی که زندگیاشون رو تو شهرستان گذاشتن اومدن تهران با هزار و امید و آرزو، ولی این بچه ها نون شب ندارن بخورن. یعنی چی؟ یعنی به چه قیمتی؟ آقا اصلا معنی استعدادیابی یعنی چی؟ شما معنیش اینه که شما به تو کوچه محلتون استعدادا رو از تو زمینای خاکی پیدا بکنی، یه امکانات اولیه براشون فراهم بکنی، یه خوابگاهی، یه حقوقی، کفشی، لباسی. من بازیکن داشتم سر بازی غذا نداشته بخوره اومده. کدوم استعدادیابی؟ الان من به شما میگم، الان کسی که صدای منو میشنوه، خیلی هاشون میان پشت خط برنامه‌های رادیو تلویزیونی خیلی بهتر از من صحبت میکنن، ولی یعنی یه جوری صحبت میکنن که آدم فکر میکنه که، ولی وقتی میری تو بدنشون اسمشون دارن استفاده میکنن و ببینید چه اتفاقاتی داره میفته.
الان محمد جان، این اتفاقی که برای شاگردت افتاد داستانش چی بود؟
آقای محمد عزیزم، متأسفانه پنجشنبه هفته پیش، میگم ما تو تیممون، تیم نوجوانانمون توی شرط سخت جدولی بود. کمیته انضباطی تهران و کمیته استیناف رو چند تا از بازی‌ها، چند تا از داوری‌ها رأی‌های ناجوان مردانه دادن. به طور مشخص یه بازی چند وقت پیش برگزار شد، این تیمی هم که متضرر شد، اونا بچه‌ها بچه‌های ما هستن، مشخصاً بحث تیم نیستش که، حق بچه‌ها رو باید گرفت.
درست.
یه بازی بود، بازی فتح آرشاک و تیم شاهین، که متأسفانه این تیم شاهین هم که حالا من خودم بازی میکردم توش، جعفر کاشانی، هماین بیزدی، بزرگایی بودن. این تیم اجاره است. جالبش که تا دقیقه 88 تیم فتح آرشاک جلو بوده و یه برخورد جزئی کنار زمین به وجود میاد و کمیته انضباطی هیئت فوتبال تهران فردا، چون این نتیجهش به سایر تیم‌ها هم بستگی داشته، یعنی هر اتفاقی میافتاده فرداش وارد عمل میشه، یعنی به همین سرعت 3 امتیاز رو میده به تیمش بازنده و تیمای تای جدول رو بعد جوری تحت فشار قرار میده. خب اعتراض شد، کمیته استیناف پیروزا دوباره رأی رو تایید میکنه به سود تیم شاهین، در صورتی که اگر یه فرد خاطی حالا کنار زمین بوده، هر چیز هست، یه برخورد خیلی جزئی بوده، نیرو انتظامی هست اونجا، میتونن فرد خاطی رو بذارن کنار، ادامه بازی دقیقه 88. حالا اون تیمم بندگان خدا مورد ظلم واقع شدن و سقوط کردن. خیلی تیما تحت فشار بودن برای موندن و حالا این بچه‌ها هم میگن متاسفانه این پیجا و کانالا انقدر قیمت‌ها رو سرسام‌آور اعلام میکنن و بچه‌ها برای اینکه خدا نکرده مثلا جایگاهشون رو در سطح به اصطلاح لیگ برتر تهران، که یه دکون عجیب غریبی شده این لیگ برتر آسیا ویژن، من همیشه به بچه‌ها میگم بچه‌ها خوب باشید، برید تو کف آسفالت فوتبال بازی کنید، مطمئن باشید دیده میشید. ولی متاسفانه اسما با اسما دارن بازی میکنن، با لیگ برتر دارن بازی میکنن و فشارهایی که روی بچه‌ها داره وارد میشه. بچه‌های خود من به من میگفتن آقا تو رو خدا یه کاری کن، سر ما رو دارن میبرن تو بازی‌ها، تو امتیازات. گفتم بچه‌ها شما بجنگید حقتون رو بگیرید، فوتبال ما فوتبال متاسفانه ناجوان مردانه ای که دارن حق بچه‌ها و حق آدمای مثل شما رو میخورن، فقط باید بجنگید، کار دیگه نمیشه کرد. و این فشاره باعث شد که هفته پیش در بازی با مقاومت یه برخورد سر به سر جزئی بشه و علی نووقت عزیزم متاسفانه از نایه نقطه حساسی از نایه سرش دچار آسیبی شدید شد. بلا فاصله دکتر مسابقه آقای مهدی خانی و در داور بازی که یه انسان بسیار شریف، آقای میثم انصاری که یاد تشکر بکنم ازش، واقعا انسان، یک انسان به تمام معنی، بلافاصله بالا سرش اومد، دندوناش قفل شده بود، زبونش برگشته بود، او رو یه لحظه برگردوندن، چشاشو باز کرد و بلافاصله اورژانس اومد، کمک‌هایی که انجام شد به بیمارستان منتقل شد و خیلی امیدوار بودیم، چون تیم پزشکی هم گفتن که خب ضریب گوشیش پایینه، ولی به مرور با توجه به اینکه جوان هست ضریب گوشیش بالا میاد. هر چقدر تلاش کردن این ضریب هوشیه دائم در نوسان بود، ولی خب متاسفانه
این اتفاق تلخ افتاد.
و حالا یه جای تاسف‌وارش محمد جان این هستش که علی نووقت من 3 روز پیش دچار مرگ مغزی شد و من میدونستم، من از کمیته، از مسئولین مسابقات هیئت فوتبال، از آقای دکتر شیرازی، آقای تیموری خواستم که مسابقات این هفته تعویق بیفته، چون شرط بچه‌های من خیلی به هم ریخته بود، هم تیمیشون رو ما نگفته بودیم این اتفاق افتاده، همش بهشون امید میدادیم که بچه زنده است، داره نفس میکشه، امید به شما داره. و عملا پری روز دیگه مرگ مغزی.
آره حادثه تلخی بود محمد، خیلی من ویدیوهاش هم دیدم، اتفاقا صحبت‌های خودت هم دیدم کنار زمین و اینکه گریه همتیمی‌هاش هم دیدم. برای
محمد جان دیروز بازی رو برگزار کردن تو این فشار، تو این استرس
دیدم. میگم تو اون ویدیو دیدم باز اعتراض کرده بودی به برگزاری بازی. به هر حال نمی‌دونم، ما سعی کردیم امروز هم با خودت صحبت کنیم، هم در مورد مشکلات، هم در مورد این اتفاق و حادثه تلخی که افتاد و همین دغدغه‌ها. نمی‌دونم میتونم بگم امیدوار باشیم در آینده نزدیک دوباره در مورد این موضوع، حالا با مسئولین هیئت فوتبال نمی‌دونم صحبت کنیم نکنیم.
من با آقای جوادی که متأسفانه چند وقت پیشم اتفاق تلخ براشون افتاد ازشون خواستم. آقای جوادی ان شاءالله که سلامتیشون رو به دست بیارن، مدیر تربیت بدنی.
بله
خب خودشون دیدن فاصله مرگ و زندگی چقدر کوتاهه.
آدم خوبی هم هستن آقای جوادی. آره
ان شاءالله که سلامتیشون رو به دست بیارن و یه تصمیم عاجل بگیرن.
ماجا ممنونم ازت، خیلی متشکرم، خوشحال شدم صداتو شنیدیم.
مرسی ازت که
قربان.
خیلی ممنون از شما. خدا
شبتون بخیر.
برای خانوما،
برای آقایون،
این باشگاه برای همه عموم آزاده. باشگاه رادیوی تهران،
تهران ورزشی رادیو تهران رو میتونید از اپلیکیشن ایران صدا به نشانی ایران صدا .ir یا روی موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز بشنوید. تهران ورزشی شنبه تا پنجشنبه ساعت 8 صبح.
خب در این ثانیه‌های پایانی برنامه جمع‌بندی داشته باشیم رو سوالمون، گزینه‌هامون. محمد اولین گزینه فکر کنم
سوالمون اصلا کلا تغییر کرد دیگه. امیر قلعه‌نویی، حسین فرکی، مهدی طارطار، فرهاد مجیدی، جواد نکونام، ساکت الهامی، حمید مطهری، هیچ کدام گزینه‌هامون بودن. هر روز که رفتیم جلوتر یکی دو تا گزینه‌ها حذف شدن. مون فرهاد مجیدی، جواد نکونام که واکنشی همونطور که گفتی نشون ندادن و گزینه هیچ کدام و برآیند همه پیامکایی که اومد در طول هفته این بود که گزینه هیچ کدام همونطور که انتظارش رو داشتیم،
یعنی از این گزینه هیچ کدام،
هیچ کدام بیشترین مشارکت.
خود آقای تاج هم میگه مردم میگن خارجی بیارید.
بله احتمالاً هم نظر مخاطبمون این هستش که گزینه خارجی میتونه بهتر باشه، ولی اگر قرار گزینه خارجی هم انتخاب بشه به نظرم باید یه گزینه سرشناس رزومه داری که بر اساس، البته ما هدف که خیلی معنا نداره توی فدراسیونمون، ولی باید هدف گذاریمون مشخص شه، ببینیم چی میخوایم بعد بریم سراغ گزینه. صحبت از فلیک سانچز هم هست، سرمربی سابق تیم ملی قطر. یه جورایی داریم جابجا میکنیم اگر قرار بشه ایشون بیاد.
تاق زدیم به نظرم.
آره دیگه تاق زدیم، کیروشو دادیم، فلیک سانچز رو گرفتیم، به نظرم بد نیست.
دیروز هم تولدش بود کارس کیروش. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. من با جنازت ممنونم.
ارادت.
و از همه شنوندگانی که همراه ما بودن و همراه همکار محمد هادی نو برادر عزیز، تهیه کننده سردبیر هادی و فضی عزیز، مسئول فنی صدا و بردار محمد آقا محمدی، ممنونم ازت. من محمد میر موجی برنامه، به همراه محمد آقا محمدی موجی برنامه،
خانم مصطفی، محمد معینی، امین آقا بود
و همینطور
و حسین فهیمی بود،
جعفر آقا، جعفر ابراهیمی عزیز و واقعا که حماد خزایی، همه بچه‌ها واقعا به ما خیلی کمک می‌کنن. ممنونم ازشون. باهاتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد، مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد، مگه دست تو اهدی بود؟